بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا کاملا به قیامت و حساب و کتاب او اعتقاد دارن، همچنین باور دارن که روزی رسان خداست. در حکمت 348 از حکم نهج البلاغه دارد کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد اگر در خانه مردی رو به روی او ببندند و او را داخل خانه قرار دهند، این کسی رو تو خونه زندانی کنه، روزی او از کجا میرسه؟ سوال. حضرت در جواب فرمودند من حیث و یعتیه اجلو، عجلش از کجا بهش میرسه؟ در آبسته است، تو خونش قفلش کردن، هیچ جا نیست، هیچ کی رفت آمد نداره. از اون جایی که عجلش میرسه، اینجا حضرت روزی رو با مرگ قیاس کردن، مقایسه کردن. چون اگر در رو روی کسی ببندن قضا به اون ندن، به طور طبیعی باید بمیره. در اینجا امام به قدرت خدای تعالی اشاره فرموده که اگر اراده خدا باشه زنده میمانه، ولو در بسته باشه و هیچ کس به اونجا رفت آمد نداشته باشه، مثل یونس در شکم ماهی که 40 روز زنده ماند، یا مثل اصحاب کهف که تا 309 سال در غار بدون آذوقه ظاهری، اینها به اراده الهی زنده ماندن. پس خدا وقتی اراده داشته باشه این زندگی خواهد بود. خداوند توفیق درک معارف الهی و عمل به دستوراتش رو به همه ما عنایت کند. صلواتی بفرست. در شروع فصل پاییز و روزهای ابتدایی ماه مهر دو اتفاق مهم قابل بحثه، یکی دفاع مقدس و دیگری بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید. به هر کدوم از این دو مختصر اشاره میکنم. این روزها فرصت مغتنمیه تا به راهبردی ترین موضوع، یعنی تعلیم و تعلم و تربیت و معلم و دانش آموز و مدرسه پرداخته بشه. اولا شروع سال تحصیلی بهار علم‌آموزی رو به همه دانش آموزان و دانشجویان و طلاب و معلمان و اساتید و مدیران تبریک عرض میکنم و امیدوارم همگی در مسیر کسب علم و معارف موفق باشید و خداوند توفیق خدمتگزاری رو به همه عنایت کند انشاءالله. موضوع آموزش پرورش بسیار مهمه. حضرت آقا در یه بیانی فرمودن برای آموزش پرورش هر چه هزینه کنیم سرمایه گذاری است. این خیلی حرف مهمیه. اگر مسئولین مربوطه به همین کلام توجه کرده بودن، خیلی از مسائلی که امروز مطرحه رو قطعا ازش عبور کرده بودیم. که فکر نکنن هزینه کردن توی مدرسه از دست دادن سرمایه است. نه، هر چی تو مدرسه خرج بشه در حقیقت داریم سرمایه گذاری برای آینده میکنیم. اهمیت آموزش پرورش به خاطر این است که آینده کشور رو میسازه. لذا همه ارکان فعال در مدرسه تا سطوح بالای مدیریتی باید مهارت‌ها، شایستگی‌ها و تعهد لازم رو داشته باشن. طبق نقل 120 هزار مدرسه در کشور وجود داره که میتونه با اهتمام و برنامه ریزی که دقیق انجام میگیره هر کدوم از اونها یک ایران باشه برای ایران فردای ما. این قابلیت رو داره. غفلت از مدرسه یعنی از دست دادن آینده، یعنی حل نشدن مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی کشور. بر اساس بیانیه گام دوم برای پیشبرد اهداف انقلاب تا برقراری تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما، ارواح نافدا باید بار امانت رو بر دوش جوانان انقلابی مؤمن متعهد گذاشت. تعلیم و تربیت و پرورش افراد عالم، مبارز، اهل استقامت و جهادی رو چه دستگاهی میتونه انجام بده و بر عهده بگیره؟ این کار نمیشه مگر در بستر مدرسه انقلابی تحت تعلیم مربی انقلابی که استعدادها رو شناسایی بکنه و بعد شکوفا بکنه. همونطوری که حضرت امام در مدرسه انقلاب در گام اول این کار رو انجام داد، حضرت آقا هم به کار شتاب دادن، سرعت بخشیدن، که این بحث حالا بخش دیگری است، نمونه هایی داره مفصل. اونچه بنده از بیانات حضرت آقا و دلسوزان میفهمم، امروز اولویت مهم نظام اسلامی تحول و بازسازی عرصه تعلیم و تربیت، این بسیار مهمه. در سطح کلان، در سطح استان هم به طریق اولا باید متولیان امر دقت لازم رو داشته باشن. صلوات خط کنید. مناسبت دوم دفاع مقدسه. در مورد دفاع مقدس که بیشتر صحبت میکنم باید توجه داشته باشیم که به خصوص در سالهای اخیر جریان خاصی با ایجاد شبهه، تحریف و سیاه نمایی که بخشی از جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایرانه درباره دفاع مقدس و نتایج او به انواع سمپاشی ها پرداخته. حتی گاهی بین نیروهای نظامی ایجاد تفرقه و شبهه افکنی کرده. نیروهای نظامی رو با همدیگه تو بحث دفاع مقدس به اختلاف بکشونند. البته همه به خصوص نیروهای انقلاب و اهل جنگ و جهاد باید انگاره های غلطی که در افکار عمومی نسبت به حقانیت جنگ و دفاع مقدس ایجاد میشه رو تبیین بکنند و شبهات رو خنثاسازی کنند. این وظیفه است. برای ما در جنگ چهره آمریکا و همین کشورهای اروپایی با کمک‌های 100% که به صدام می‌کردن روشن‌تر شد و تا امروز هم این دشمنی‌هاشون ادامه داره، رنگ و شکلش عوض میشه. همه‌شون با همدیگه ید واحد بودن. من می‌خوام یه مقداری شما رو به عقب برگردونم. عقب یعنی از گذشته تر برای شما راجع به جنگ صحبت کنم و یه بازخوانی بکنیم که ببینید مسئله فقط جنگ ایران و عراق به معنای خاص کلمه نیست. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 شاه با نقشه آمریکایی‌ها به سلطنت برگشت و همه امور کشور رو سپرد به آمریکایی‌ها، در اختیار اونها قرار داد. رابرت گراهام خبرنگار سابق روزنامه فایننشنال تایمز در یک کتابی به نام ایران سراب قدرت، مطالبی اونجا داره. در اونجا می نویسه وابستگی، اینو دقت بکنم، اینا رو با دقت گوش بدید تا به اون نتیجه که می خواهم برسیم. اونجا می نویسه وابستگی به متخصصان و افراد خارجی چنان شدید بود که تا سالهای 1980، سال 1980 یعنی 1358 و 59، همون سال انقلاب، انتظار نمی رفت ایران بتواند حتی به مدت یک روز بدون کمک آمریکا بجنگد. اینو اون میگه و سلاح‌های خود را به کار ببرد. یعنی کشوری بود که هیچ استقلالی از خودش نداشت، بدون کمک آمریکا نمیتونست رو پا خودش بایسته. دشمن با همین تصور که ما ضعیف هستیم و به خصوص بعد از انقلاب هنوز توان لازم و قوه نظامی کارآمدی نداریم، زمینه شد که در اون مقطع به صدام که عامل رسمی اونها بود چراغ سبز نشان بده که به ایران حمله کنه. این مطلب رو میخوام بیشتر توضیح بدم. اینه در طول جنگ تحمیلی که جنگ احزاب بود واقعا و ما تقریبا با تمام دنیا در حال جنگ بودیم، مثل الان که حالا شکلش عوض شده، حداقل از 13 تا ملیت ما اسیر داشتیم. از 13 ملیت غنایمی که به دست آورده بودیم مربوط به 44 کشور بود. از 44 کشور ما غنیمت گرفتیم در دوران جنگ، با کل دنیا در حال جنگ بودیم. در همون زمان سیاه، شبکه جاسوسی آمریکا، طبق اسناد متقنی که موجوده با صدام ارتباط جدی داشت. در بخشی از همکاری‌هاش تصاویر ماهواره‌ای از مناطق تجمع و آمادگی نیروهای ایرانی رو برای صدام ارسال می‌کردند تا از سقوطش جلوگیری بکنن، چون وقتی که ببینن آرایش جنگی صورت گرفته حمله خواهد شد خب ساقط میشه، میگفتن اونجا میخواد جنگ بشه. برای اینکه مطلب رو روشن‌تر بکنم که صدام چه کسی بود و رابطه صدام با آمریکا مربوطه به جنگ نبود، یعنی به خاطر جنگ ایران ارتباط نگرفته بود، او از خیلی از سالهای قبل، شاید 20 سال 22 سال قبل از جنگ ایران با آمریکایی‌ها ارتباط داشت. فیصل دوم شاه عراق که دست نشانده انگلیس بود، به دست عبدالکریم قاسم که به شوروی تمایل داشت سرنگون شد. خوب اینجا رو دقت کنید، یعنی کودتا کرد عبدالکریم قاسم، فیصل دوم رو ساقط کرد. او انگلیسی بود، این کمونیست بود، به شوروی تمایل داشت. با این کودتا فعالیت کمونیست‌ها در عراق بیشتر شد و این به نفع غربی‌ها نبود. در دوران جنگ سرد آمریکا و شوروی برای اینکه کشورهای دیگر رو همراه خودشون بکنن از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کردن، قتل، غارت، شکنجه، تجاوز دریغ نداشتن، ترور. در همین ایام غربی‌ها به فکر افتادن که این عبدالکریم قاسم کمونیست که از شوروی طرفداری می‌کنه و منافع اونها رو در اون منطقه به خطر انداخته رو ترور کنن. یک جوخه 6 نفره از طرف سازمان سیاه مأمور ترور عبدالکریم قاسم شد که اون موقع نخست وزیر عراق بود. مسئولیت این ترور با یه جوان تقریباً 20 ساله بود که در یکی از خیابان‌های بغداد این ترور رو انجام بده. ترور ناموفق بود. جوان قریب 21 ساله تروریست که مسئولیت این ترور رو به عهده داشت صدام بود. صدام بود. شروع جنگ ما سال 1980. همکاری صدام با سازمان سیاه سال 1959، 20 چند سال تقریبا عقب‌تره. بعد از این ترور ناموفق صدام با کمک سازمان سیاه به تکریت و سوریه و عراق و لبنان فرار کرد و بعد آمد مصر تحت حمایه آمریکایی‌ها قرار گرفت و دیگه همونجا موند. بعد هم وضعیت عبدالکریم قاسم و رابطهش با آمریکایی‌ها درست شبیه دکتر مصدق شد. اول به اونا اعتماد کرد با آمریکایی‌ها، بعد اونها علیه او کودتا کردند، بعد حزب بعث با حمایت سیاه به قدرت رسید و مقدمه ای شد تا تروریست سیاسی جوان با حمایت که اهل تکریت بود به عنوان دیکتاتور با نقشه آمریکایی ها به قدرت برسه. این اول کار صدام. حضرت آقا چه فرمودن؟ بیان ایشون اینجا جالبه، خوب دقت بفرمایید. صدام از اول کار با آمریکا هیچ گونه تضاد منافع نداشت. خود آمریکایی‌ها ادعا کردند که سازمان سیای آمریکا از اول در کودتای بعثی‌ها در عراق در سال 1347 هجری شمسی نقش داشته. بعد مطالبی رو آقا فرمودن، بعد می‌فرمان لکن شکی نیست که بعد از آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی منافع اینها به هم گره خورد، یعنی صدام و آمریکا. صدام طمع ارضی به کشور ما داشت، آمریکا هم با تشکیل جمهوری اسلامی مخالف بود و میخواست حکومت طاغوتی دست نشانده را برگرداند. این منافع با هم گره خورد، لذا در سال 1359 وقتی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد و آمریکایی‌ها کمک خودشون رو به او روز به روز بیشتر کردن، حتی سازمان ملل رو زیر فشار خود به انهای مختلف به حمایت از صدام وادار کردن، اینها این مسیر طی شد. به هر حال صدام به درد آمریکایی‌ها خورد، چون توانست به نفع آنها 8 سال انقلاب اسلامی رو به جنگ مشغول کنند. این وضعیتش بود. اون 8 سال با همه تلخی‌ها برای کشور دستاوردهای فراوانی داشت و به خودکفایی در عرصه‌های مختلف کمک کرد. اون 8 سال تمام شد. اما آیا دشمنی و خصومت‌های استکبار به خصوص آمریکایی‌ها تمام شد؟ نه. از اول خلقت تا امروز مبارزه و جنگ بین حق و باطل بوده و در زمانهای مختلف شکلش عوض شده. امروز به هوش مصنوعی و کوانتوم و امثال اینها رسیده. یه تعبیری حضرت آقا دارن، فرمودن هرگز هربان لمن هاربکم رو فراموش نکنیم، اما باید بدانیم که همیشه به معنی تفنگ به دست گرفتن نیست. فرمودن به معنای درست اندیشیدن، درست سخن گفتن، درست شناسایی کردن، دقیق به هدف زدن است. بدانید وظیفه چیست، بشناسید راهی رو که باید بپیمایید. به فضل الهی تا امروز مردم غیور و سربلند ایران که قیامش برای خدا بوده و از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسیده، در مقابل همه دشمنی ها ایستاده و از اهداف بلند اسلام و انقلاب و نوامیس خودش دفاع کرده و سر سوزنی از آرمانهای خودش عقب ننشسته و در هر فرصتی با صلابت، نابودی مجسمه خباثت و پلیدی و گسترش دهنده فساد در عصر حاضر، یعنی آمریکا را لعن کرده است. البته مردم آزاده دنیا رو با خودش در این شعار هم همراه کرده. الان دنیا همراه هم. کاروان صمود همین پیام رو داره. کاروان صمود، صمود یعنی پایداری، یعنی ایستادگی، نماد مقاومت و یک حرکت سازنده بین المللی است که میخواد در مقابل وحشیترین موجودات عالم بایسته و به جهان ساکت و بی درد نشان بده که وجدان انسانیت هنوز بیداره و زنده است و در برابر ظلم ایستادگی داره. خب علت این همراهی چیه؟ من یه بحثی رو یادداشت کردم، انشالله خسته نمیشید، ولی بحث معرفتی است، تو ذهنتون انشالله نقش میبنده که چرا الان دنیا همراهی میکنه. یه صلوات بفرستین. خب این بخش رو هم دقت بفهمه. همه انبیا الهی در دعوتشون یکی از محوری ترین برنامه هاشون مبارزه با طاغوته بعد از توحید. فرمودن ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، آیه 36 سوره مبارکه نحل. چون اگر پایه های عبودیت خدا و توحید محکم نشه طاغوت ها از بین نمیرن. میفهمد عبادت خدا رو بکنید و از طاغوت اعراض کنید. نمیتوان هیچ برنامه اصلاحی رو اجرا کرد اگر طاغوت باشه. خلاصه این که عبودیت در متن خودش مبارزه با طاغوت رو همراه داره. این وظیفه همه انبیا، اما رسول خدا یه وظیفه خاص داره. به رسول خدا یه مأموریت میده خداوند تعالی که به سراغ اهل کتاب برو با اونها یک جبهه در مقابل طاغوت ها و مستکبرین که ادعای خدایی دارن ایجاد کن. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، آیه 64 سوره مالکی آل عمران. به اهل کتاب بگو به سوی سخنی بیان که میان ما و شما مشترکه، یعنی توحید. این که جز خدا رو نپرستیم، چیزی رو شریک او قرار ندیم، غیر خدا را به جای او رب به خود نگیریم، ارباب من دون الله. این نکته رو داشته باشیم. ارباب یعنی کسی که ادعای ربوبیت داره، جمع رب، انسانها رو در بند خودش در میاره. آیه شریفه داره به ما ملاک میده، میفهمد کسی اعتقاد حقیقی به خدای تعالی دارد که با اربابان به مبارزه برخیزد، از هر دینی که میخواد باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، زرتشتی باشه. اگر میگه من موحدم، باید اهل مبارزه با استکبار باشه. خیلی آیه قشنگه. حالا این اربابان در طول تاریخ اسامیشون مختلف بود، روزی فرعون بود و نمیدونم نمرود بود و قیصر و کسرا بودن، یه روز معاویه و ابو سفیان و یزید بودن، همینطوری بگیرید بیاید تا امروز آمریکا و اسرائیل و منتبع هستن. امروز تمام ادیان و مذاهب باید یک جبهه بشن برای نابودی اربابان، که اگر این مسئله اساسی حل بشه، همه انسان ها با برادری به یک دین صحیح الهی متدین خواهند شد. ریشه تمام اختلافات وجود ارباب من دون الله. حالا این کاروان صمود و این شعارهایی که بر علیه آمریکا و اسرائیل در سراسر کشور داده میشه، نوید همین آیه شریفه است. امروز ملاک شرافت و عزت و کرامت انسانی شده مسئله دفاع از فلسطین، دفاع از غزه، و نماد انزجار از اربابان هم شعار مرگ بر اسرائیل است. در پایان این بخش این کلام امام رو توجه میدم بهتون که هم به انقلاب، هم به دفاع مقدس، هم به ملیت ایرانی توجه دادند. فرمودند مردم آزاد جهان همیشه از ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جنایتکار صدمه دیدند، همه مردم، و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و شرک جهانی و آمریکای سلطه‌گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود. این رو امام اون سالها فرمودن که این ظلمش به ایران نیست، به کل دنیاست. همه هم با هم دیگه متحد نشن کار جواب نمیده، باید همه متحد بشن. مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز روز مبارزه و جنگیدن با تمام شیاطین است که حقوق حقه تمامی پابرهنگان جهان رو صرف عیش و نوش و تهیه سلاح‌هایی می‌نمایند که برای همیشه حاکم دنیای گرسنگان باشم. این بیان امام چقدر رساست. ما در جنگ 12 روزه نشان دادیم که قدرتمندیم. دیدید به حریم همپیمان خودشون قطر تجاوز کردن، اونا هم بلافاصله جلسه اضطراری با سران کشورها تشکیل دادن. اما نتیجه عملی این جلسه چه بود؟ آیا دست متجاوز قطع شد؟ بعد از همین اجلاس بلافاصله به غزه و سوریه و جنوب لبنان و اینها هم به شدت بیشتری حمله کرد رژیم صهیونی پلید. اما ایران بدون این هیاهوها و جلسات جوری ضربه زد تا دستشون رو بالا نبردن هم کوتاه نیامد. قدرتمنده. البته عزیزان در حال آماده شدن برای سفر به اجلاس سازمان ملل میشن، باید مواظب غافلگیری از نوع هنگام مذاکره و هنگام جلسه و نمیدونم هنگام آتش بس و اینجور چیزا باشن انشاءالله. با اینکه دستگاه دیپلماسی توافقاتی هم انجام میده، اما نوع برخورد طرف مقابل نشان میده که مذاکره هیچ سودی برای کشور تا حالا که نداشته. این نوع بیانشون و گویششون هم نشون میده که اثری نداره. نباید این رو هم فراموش کرد که آیا در این دنیایی که یک شیطان وحشی و منفعت طلب که تحت کنترل هیچ قوه عاقله و بازدارنده نیست و هر لحظه اراده میکنه به کشوری حمله بکنه و جنایتی انجام بده، که دیدید دیگه چند روز پیش باز اعلام کرد فلان کشور رو میخواد مورد تعرض قرار بده، نباید در برابرش قوی شد؟ قوتی که بازدارندگی لازم در مقابل چنین عنصر پلیدی که جز کشتار و خونریزی نمیفهمه رو داشته باشه. هر کس با هر عنوانی از قوت گرفتن ایران جلوگیری کنه خائن به ملت و ایران اسلامی و انقلابه. این قاعده بیانی ماست. هر کسی مخالفت بکنه نگذاره که ایران قوی بشه به هر بهانه. یه وقت میگفتن ایران موشک احتیاج نداره، یه وقت جور دیگه الان میگن بعضیا. این خائن به ملته، خائن به ایرانه. شما در همین روزها ببینید در میدان ورزش دیدید که ورزشکاران ما چگونه پیام اقتدار و عزت مخابره کردن، غیظ دشمن رو در آوردن، تلاش اونها رو خونسا کردن. اونها تلاش میکنن که در مجامع بین المللی پرچم بالا نره، اگرم بالا رفت بعضیا بی احترامی کنن. اما اینا حماسه درست کردن. هر یک سلام نظامی که این ورزشکارا به پرچم دادن مثل یک موشک نقطه زن در قلب دشمن فرود آمد و مورد تشویق رهبر معظم انقلاب با اون پیام کوتاه ولی حکیمانه و پرمحتوا قرار گرفتن، که البته خود شرح اون پیام یه خطبه میخواد. با اینکه کوتاه بود، هر کدوم از اونها داره یک جریانی رو، فقط پیام نیست، فقط پیام نیست. و ما هم به نوبه خودمون از همه این عزیزانمون، جوانای بزرگوارمون قدردانی و تشکر میکنیم. نکته دیگه فقط این رو فراموش نکنیم، همونطوری که دوران دفاع مقدس درگیر جنگ احزاب بودیم، امروز هم درگیر جنگ احزاب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پروپاگاندای رسانه‌ای قرار داریم. جنگی که از هر جهت دشمنی دشمنان پیچیده تر، عمیق تر، مبهم تر و سختر شده و میشه. اکسیر اعظم و باطل و سحر همه توطئه های بیگانگان، وحدت و یک پارچه بودن ملت ایران حول محور ولایت که به حمدالله تا امروز به خوبی پیش رفته و پیش خواهد رفت و خوابهای دشمنان رو به حقیقت و بیداری واقع نخواهد کرد انشاءالله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح نافدا، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شرط دشمنان به خودشون برگردان، سربازان اسلام در سراسر گیتی بر کفر و الحاد و شرک نصرت عنایت بفرما، از باران رحمتت ما را محروم مفرما، بر تعییدات رهبری بیفزا. من یه مطلبی رو هم یادداشت کرده بودم که از امام، یه بندی از امام بود که بخونم، چون دیگه دیدم وقت گذشته، میدم دوستان بین دو نماز براتون بخونن. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.